بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، 4 آبان ماه 1396، مصادف با ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، تهران، هیئت محبان حضرت زهرا سلام الله علیها.
از ادب احترام منظر شما و تسلیت
نمیشه. این ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، محرم و صفر و هفتم صفر که شهادت امام حسن مجتبی است. یک سخنرانی بنده مشهد کردم راجع به این مسئله که به اشتباه 28 صفر شهادت امام حسن مجتبی نقل شد در تاریخ. منم کار پادشاهان بوده، تولدش افتاد 7 صفر، شهادت امام حسن مجتبی رو جابجا کرد، انداخ 28 صفر و ولادت امام کاظم رو آورد تو تولد خودش. دیگه این حالا جزء یکی دیگه از ظلم های اینا بوده در واقع، در مظلومیت امام حسن. یکیش همین رو هم حالا بیافزایید که شیعیانشون نمیدونن چطوره. در قدیم در حوزه رو تعطیل میکردن 7 صفر، یا در خیلی از کشورهای دیگه که ناصرالدین شاه نداشتن طبعا 7 صفر روز شهادت میدونن، در یمن، بحرین، شایان کشورهای دیگه. در ایران اینطور همینطور سینه به سینه نقل شده. متأسفانه بعد از انقلاب هم انقدر درگیری ها وجود داشت که کسی به این مسئله توجه نکرد. حالا خیلی شاید سوال بشه که آقا 7 صفر شاید یک نقل از مثلا نقل هاست. نخیر، نقل قوی تر و اقوا همینه، اینه که شهادت امام حسن مجتبی 7 صفر. خب آقا امام حسن مجتبی علیه السلام 15 شعبان سال 3 هجری در مدینه النبی یثرب سابق در واقع به دنیا آمدن. حالا اینکه یثرب بعد از حضور پیامبر در آنجا به عنوان شهر پیامبر نام گرفت، یا حالا چون طولانی میشه مردم اون نبیشو نمیگن دیگه، میگن مدینه. حالا مدینه یعنی شهر، مثل مشهد خودمون. مشهد یعنی محل شهادت. اسم درست این شهر مشهد الرضاست، مثل مشهد اردوحال کاشان. حالا دیگه چون خلاصش میکنن در واقع، ایشون سال 3 هجری که به دنیا آمده باشه، سال 11 هجری که پیامبر به شهادت میرسن و از دنیا میرن، این رو راجبش جدا سخنرانی کردیم که آیا رحلت پیامبر یا شهادت. حالا بعد از منابع برادران اهل سنت و عمدتن و شیعه کمتر نقل کردم که چون قطعا به شهادت رسیده در این هیچ شکی وجود نیست. حالا اینکه عامل شهادت ایشون کیست رو هم اونجا بحث کردم. ایشون مسموم از دنیا رفت آقا رسول الله. سال 11 هجری امام حسن 8 سالشه و امام حسین هم که 1-2 سال در واقع کوچکتر از امام حسن هستن، یعنی تو یک شرایط در واقع کودکی خودشون رحلت پیامبر و بلا فاصله شهادت مادر بزرگوارشون رو درک میکنن. و اون ماجرایی هم که نقل شده در مورد امام حسن که همراه از زهرا سلام الله علیها بودن هنگامی که در واقع اون اتفاق افتاد، یک جور مظلومیت عجیب غریبی رو همراه امام حسن شما از کودکی ایشون میبینید. 25 سال امیرالمومنین خونه نشین، 5 سالم خلیفه که میشه 30 سال، 30 سال رو به این در واقع 8 سال که اضافه بکنید میشه در واقع 38 سالگی آقا امام مجتبی به امامت میرسن، 10 سال امامت میکنن. در این 10 سال در 48 سالگی به شهادت میرسن. این سالها این که مثال براتون گفتم، عمدن هم تاریخ ها رو کم و زیاد کردم که تو ذهنتون ثبت بشه بمونه. حیف حالا مثلا شیعیان همین ابتدایات در واقع اهل بیت رو هم نمیدونم چه سالی به دنیا اومدن، چه سالی به شهادت رسیدن. خوب نیست حالا، منتها طبعا از این سالها خیلی خیلی مهمتر فهم در واقع شأن ایشونه و شرایط. بارها عرض کردیم که امام ها همه مثل همه، کلهم نورون واحد، همه یه نوره. مثالی که بنده میزنم میگم که شما اینجا الان میبینید یک لامپ اینجا نور سفید داده، یک لامپ دیگه نور قرمز داده، درسته؟ همه از یه برق دارن تغذیه میکنن. شرایط محیطی یعنی اون لامپ باعث میشه یه نور دیگه بده، لامپ سبز میبسیم سبز میشه. شرایط مقتضیات زمان باعث میشه که امام حسن جلوه بکنه. اگر امام حسن زمان امام رضا هم بود همین کار میکرد. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در زمان امام ابا عبدالله میبودن کربلا برپا میکردن. پس در واقع وقتی ما راجع به شأن بحث امامت حرف میزنیم همه مثل همه. درست یه خصایصی دارن بعضی از ائمه، چن سری ویژگی‌های دارن خاص خودشونه. مثلا اشکو دادن به امام حسین، شما وقتی نگاه بکنید می‌بینید واقعا همینجوریه در عزای دیگر ائمه، اونطور مردم که برای امام حسین اشک می‌ریزن اشک نمی‌ریزن، این ویژگیشه. یا امیرالمومنین بودن خصیصه امام علی است، به هیچ امام دیگه شما حتی امام زمان بعد از ظهورم حق ندید بگید امیرالمومنین، مال خودشونه. ویژگی این خصیص است. پس اما در مجموع چیز جزئیه دیگه، در مجموع همه ما اینا همه. وقتی ما امام شناسی حالا روی یک امام خاص دست میگذاریم، در واقع اینجا داریم چی رو یاد میگیریم؟ وقتی همه امام مثل همه، یاد میگیریم که این امام تو این شرایط چطور برخورد کرد. دقیقاً میخوام خودمون پرورش بده کنیم، خودمون تربیت بشیم. ببین یک امام مثل امام حسین قیام میکنه، میجنگه، به شهادت هم میرسه، هیچ باکی هم از شهادت نداره. امام دیگه مثل امام حسن با معاویه یک تفاهم نامه امضا میکنه. خب دیگه امام حسن مجتبی یارای امام حسینه که دیگه داشت دیگه. پس اینطور نیست، اون که باید شرایط رو فهمید. عمده مشکلی هم که ما داریم و دلیل باعث میشه که در واقع ظهور شکل نگیره، گیجی ما هاست. شما بگم ها، گیجی ما. من خیلی روایت رو نگاه کردم، دیدم امام زمان عجل الله نمیفرماد اگر مردم دنیا اینجوری میشدن، اگر در همش میگه اگر میفرماد اگر شیعیان ما اینطور، اگر شیعیان ما اونطور. یعنی چی؟ یعنی ما مشکلیم، یعنی ما ایرادات از ماه. ما داریم که امام باقر خطاب به امام صادق علیه السلام فرمود که اینا کارو خراب کردن، اینا یعنی که یعنی ماها، وگرنه قائم خود تو بودی. یعنی همون حکومتی که امام مهدی میخواست تشکیل بده خود امام صادق هم میتونست تشکیل بده. اینا کارو خراب کردن، کار بلد نیستن. واقعش هم همینطوره. ما الان با خودم نگاه میکنیم بینیم که شیعه 40 سال حکومت تشکیل داده، تازه بعد 40 سال فهمیدیم که باید به سیستم آموزشی هم برسیم. یعنی چرا؟ چون هیچ وقت قبل از این شیعه حکومت تشکیل نداده بوده. حتی حوزه های علمی شیعه هم رو چه فقهی فقط کار کردن؟ عمدتاً بگیم فقه فردی. آقا این چجوری نجس اون پاکه؟ یه الف خونه گوشه ناخونت بیاد نمازت چطور میشه؟ دو الف بیاد چطور میشه؟ اینا چون تو حکومت نداشتن که بخوان فقه حکومتی داشته باشن، لزومش رو احساس نکردن. الان بعد از 40 سال میگیم اه خب آقا این بانکداری غربی که اگه بانکداری ربویه، خب ربا هم که جنگ با خداست، خب اینو چیکارش بکنیم؟ ایده ما چیه؟ راهکار ما چیه؟ ما تفکیک قوا که مثلا مال اونوری هاست، ما چیکار بکنیم؟ آقا اگه مبنای یک حکومتی رو گذاشته بر روی اکثریت و اکثریت اشتباه کردن، مثل اکثریتی که در کربلا اشتباه کردن، اون موقع چیکار میکنی؟ امام حسین به مقتل بره؟ این همه آیه قرآن میگه اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم، که خیلی از این اکثرهم رو خدا فوش داده. مگه اکثریت توی این انحراف قرار گرفت میخواد چیکار بکنی؟ آه خب بیم چیکار کنیم؟ درست میگیم مجلس مردم نماینده انتخاب کردن. آه خب یه کار میکنیم، میگه مردم شما انتخاب بکنید، یه ناظری میذاریم اونجا به اسم شورای نگهبان، اگر اسلامی بود میپذیریم، اگر اسلامی بود حرف اکثریت رو قبول نمیشه، دوباره میره بررسی بشه. مثلا یه راهکار. الان مثلا بعد 40 سال هنوز دارن بحثی مطرح میشه که دوباره ساختار اجرایی کشور پارلمانی بشه، یعنی نخست وزیری بشه. یعنی رئیس دستگاه اجرایی رو که انتخاب کنه مجلس. مثل اول انقلاب. اینا نشون میده که ما خب توی حوزه فقه اجتماعی کار نکرده بودیم. یه جورایی هم حق میدم به خودمون. کار نکردیم این سادگیایی که اگر شما امروز ببینید غربی ها دارن مثلا به یه مدلی رسیدن که اون مدلشون هم دارن آپدیت میکنن دیگه. او 200 سال دارن کار میکنن. 200 سال بالا پایین کردن. خطاهای بزرگی هم کردن. فکر نکنید خطاهاشون کوچیک بوده. از زمانی که از رنسانس غرب کلیسا رو گذاشت کنار، خطاهای خیلی بزرگی کرده. یه دونش جنگ جهانی اول و دوم، یه دونش کمونیسم، یه دونش فاشیسم. کمونیستا از تو دل مدرنیته در اومدن، هیتلر از تو دل مدرنیته در اومده، مارکس، لنین، استالین نه تو دل مدرنیته در اومدن، کره شمالی هم کره شمالی الان تو دل مدرنیته در اومده. تو کره شمالی که صحبت گشت ارشاد اینجور چیزا نیستش که. از این نظر که دینو گذاشتن کنار که مثل بقیه جای دنیا. پس اونا 300 400 سال بعضن والا پایین کردن رسیدن به این مدل. ما تو 40 سال داریم میازمون خدمت. من تو از این جد بهمون به خودم حق نمیدم که یه راهو دوبار نباید رفت دیگه، باید سری درس گرفت، کارو تصحیح کرد. ما فرصت آزمون خطا خیلی نداریم. پس در واقع ما تو امام شناسی دنبال این مسئله ایم که در واقع زمان شناسی میکنیم یک جورایی. و این عرض کردم امامت که همه امامت یک شأن خواستید یک جلسه آدم باید بره. سخنرانی که هم تو اینترنت هم بهت گوش کنید آقا، امامت یعنی چه جایگاهی در مورد این بحث کردیم. امام وسیله هدایت به واسطه امام روز روزه میگیرید، امام چه همینا بحث شده قبلا. پس باید ما شرایط امام حسن رو بسنجیم. اولا باید درک کنیم شرایط جامعه رو. ما خیلی وقتا مثلا میگیم که نشستیم اینجا یک نگاه مبهم و غبارآلود همچی دودی داریم نسبت به اون موقع، و مردم اون موقع یه پخمه نفهمی که لباس چرک تنشون میکردن و سرشون تو آخر دنیا بود و این مردم کوفه هم که فشخورشون ملس هر کرسته بینه فش داده و ما هم که اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند و اینجوری باشه که خب ولش کنید یعنی دیونه ها برای چه حرف بزنیم اصلا، ما که عاقل مونا کارم و کارم درست. نه واقعا این نیست. بنده به شدت تو سخنرانی هام دیدید شرایط رو یکسان سازی میکنم، مشابه سازی میکنم. میبینی یه جا میگم منصفانه، خدا وکیل اون موقع بودی چیکار میکردی؟ طرف دستشو برده بالا گفته من الان راست حسینی نشستم حساب کتاب کردم، طرف معاویه رو میگرفت. گفته تو جلسه ها راست میگه، آخه قسمش دادم روش نمیشد. هی شروع کرد فوش دادن. گفتم خب اینجا فوش نده، فقط ببین آره به کوفیه زمانی فوش بده که تو خودت مثلا به اون قاطی اونا نباشی دیگه. بارا عرض کردم معاویه بعد از قتل عثمان که خود همینا کشتنش. چون فکر میکنیم مثلا عقل بشر اون موقع به این چیزها نمیرسه الان میرسه؟ نه، اصلا این مدلهای این فتنه ها و اینا کاملا تکراریه، ابزار بروز شده، شمشیر تفنگ اینا. اون موقع منبر مأذنه، الان ماهواره تلویزیون تلگرام رسانه، اون موقع این بوده دیگه. وگرنه شایعه سازی که شایعه سازی بود که فرق نمیکرد که، جوری شایعه کرد امیرالمومنین تو محراب ضربت خورده، به مردم شام خبر رسیده میگفتن علی تو محراب چیکار داشت اونجا؟ مسجد چیکار داشت علی؟ این جوری تبلیغ کرده بود. اصلا باورش نمیشه امیرالمومنین نماز میخونده، تو مسجد چیکار داشت؟ چه رد میشه؟ تو محراب مسجد چیکار داشته؟ بعد حالا باز با جامعه طرفی که باز اینم که باز درک بکنه به اونا فوش میده، اینش جالبه. به اونا فوش میده، خودش همون زمان دقیقا همونایی که داره فوش میخوره به قرآن قسم، اینقدر اینا دیدم که وقتی میگه امام حسن و مجتبی نشست در مقابل معاویه تفاهم نامه نوشتن، یعنی بده بستون دیگه، یعنی بالا پایین چیکار میخوای بکنه، این قولو بده، این شرط، اون شرط، فلان، یعنی میخوای بگو مذاکرات، تعارف نکن. بعد این شرایط امام حسن چیه که مجبورش بره بشینه؟ اینو بدونید. بعد از امیرالمومنین
خلیفه چهارم در واقع از نگاه اهل سنت، اهل جماعت در واقع، خلیفه پنجم کیه؟ امام حسنه. مردم بلا فاصله بعد از امیرالمومنین با کی بیعت کردن؟ با امام حسن. معاویه یاغیه، اومده جلو خلیفه وایستاده، مثل اینکه در مقابل خلیفه قبلی هم وایستاد، یعنی در مقابل امیرالمومنین. این نبود که بریم رایزنی کنیم که خلیفه بشه، که 6 ماه یه سال طول بکشه تصمیم گرفته بشه مثلا مملکت اسلامی همجوری لنگ در هوا بشه. نه، امام حسن خطبه به نامش خونده شد، یعنی خلیفه شد، منتها استعفا داد از این مقام، اینجوری بگم. اما شروطی داشت که حالا این شبها میخوام همینا رو بررسی بکنیم دیگه. معاویه بعد از قتل عثمان رفت توی اون فضای شام، رفت بالا منبر، 4 استدلال آورد. خدا وکیل همین استدلال رو برای تو اگه اهل شام میبودی، یادت نره تو اگه اهل شام میبودی کی مسلمانت کرده بود؟ داداش معاویه، یزید بن ابی سفیان. اصلا تو پیغمبر رو ندیده بودی، فتوحات شام بعد از شهادت و رحلت پیغمبر بوده، به واسطه اونم مسلمان شدی، از اولم علیه اهل بیت پیامبر حرف شنیدی. خود عثمان یه نفر از بنی امیه است، فامیل با معاویه، پسر عموان، حالا نه پسر حسین، عموزاده ها. توی اون شرایط رفته بالای منبر، ببین چی میگه، استدلالش گوش کن. رفته بالا منبر یعنی چی؟ یعنی رسانه. اول یه شکم سیر گریه کرده، دیواره احساساتو شکسته. دو، یهویی یه دونه انگشت بریده رو به نخ بسته بود آورد جلو چش مردم. یه انگشت بریده یه لحظه توی جمع یه نفر دست بریده رو مثلا بده نشون، انگشت بوده واقعی. یعنی چه؟ گفت این انگشت زن عثمان وقتی ریختن تو خونش با شمشیر به شمله کردن، زنش دستش بشه سرش، انگشتش پرید. بعد یه پیرهن خونی هم از عثمان اومد که پاره پاره بود آورد این دسته منبر آویزون کرد، مردم کوب کردن. بعد گفت یا علی، ما خوب به خاطر داریم که تو با خلیفه شهید یعنی عثمان دور قبلی انتخابات با هم رقیب انتخاباتی بودید. بعد از خلیفه دوم، خلیفه دوم عمر بخواست خلیفه تعیین کنه، سپرد به شورای 6 نفره دیگه، درسته؟ تو اون شورا امیرالمومنین و عثمان رفتن دور دوم که عبدالرحمن ابن عوف با هر کی رأی میداد او خلیفه بود، که دوتا شرط گذاشت، حضرت علی قبول نکرد، تا به عثمان گفت، عثمان رو هوا دوتا شرط رو قبول کرد، اون شد خلیفه. یعنی چی تو ذهن مردم کاش با این حرفش؟ رقابت قبلی. و نیک به خاطر داریم که در آن رقابت خلیفه شهید به خاطر صلاحیت هایی که داشت انتخاب شد. ببین چی تو ذهن مردم میکره؟ همینو فکر کن داری توی چی میشنوی؟ تو تلویزیون داری میشنوی، یه تحلیلگر اومده داره حرف میزنه. فکر کن یه کلیپ تو موبایلت داری میبینی، یه نریتور داره روش حرف میزنه، داره از یه انتخاباتی میگه این اوتا با هم رقیب بودن حالا اینجوری شده. امروزیش کن تا بفهمی چه حسی مردم داشتن. و استدلالهای دیگه، یا علی، همگان شنیدند و نیک میدانند که حسن با لباس خونین در معرکه دیده شده است. فیلم ها عکسای این که امام حسن هم جلوی در خونه عثمان اونجا با لباس خونی شمشیر به دست دیده شده اومده بیرون تو گوشه مردم. حالا داستان چیه؟ مثلا رفته در دفاع از خونه عثمان تیر خورده، بلازری تو انصاب الاشراف میاره، خب کی تعیین میکنه کی زده؟ که یه لحظه عکس اومده بیرون، مگه نبود یه دختری کشته شد سال 88؟ ها چرا فکر میکنی مثلا اون موقع با اینجا الان فرق داره؟ همینه دیگه، یه خونی ریخته میشه، یه پیرهن خونی میاد بالا. سال 78 من یادم یه پیرهن خونی اومد بالا. بله، باطبی پیرهنش آورد بالا. خب حالا یکم بیا جلوتر، بعد گفتش حسن با لباس خونی دیده شده. یا علی، ما اصلا کاری نداریم، چرا قاتلای خلیفه شهید رو محاکمه نمی کنی؟ حضرت علی هم 5 حاکم بود و محاکمه انجام بگید نداد. شما جا مردم چی فکر میکنید؟ جا مردم شما با اون شرایط خودم میگه قاتل علی. میدونید که نطفه کربلا تو قتل عثمان بسته شد. روزی عاشورا اینا که اومده بودن جلوی امام حسین چی میگفتن؟ گفتن بغزن لعبیک، یوم الحسین یوم العثمان، روز حسین جلوی روز عثمان، آب بستید آب میبندیم. حالا امیرالمومنین تو اون اسنا به شدت پیگیر که عثمان کشته نشه. حضرت یک جای میفرماد انقدر دفاع کردم خشیت و ترسیدم ان اکون که من باشم چی؟ آف من گناهکار یه وقت نباشم، چون این قابل دفاع نداشت که کاراش که. یه دی معترض بودن از اون سمت اعتراضاتشون درست بود، میگفتن فک فامیلت آوردی سر کار. عثمان وقتی اومد خلیفه شد همه فک فامیلش آورد سر کار، بنی امیه رو مسلط کرد بر کل جهان اسلام. صحابه قاطی کرده بودن، میگفتن بابا ریخته به هم دیگه، اون ولید رسمی رفت طرف، اونم از فامیله عثمان بود، عرق خورد رفت نماز صبح 4 رکعت خوند جلو مردم، آروغ بدمستی هم زد، مردم شاکی شدن، فوش داد به مردم چیه کم که نخوندم زیادتارم خوندم، طلا باباتونو دارید. یه همچین کسایی اومدن حاکم شدن، پست گرفتن، استانداری گرفتن، وزارت خونه گرفتن. امروزش کنم؟ اینکه امروزش میکنم نه اینکه یعنی یه وقت قیاس بکنید آدمای الانو با اون موقع، نه، خودمون رو تو اون شرایط بسنجیم. برای این کار دارم، برعکسش نبود. من میخوام تو بری تو تاریخ، نمیخوام تاریخ الزام بیاد الان. یا وقت پس ذهنتون بحثای سیاسی مثلا بزنه و نمیدونم باعث بشه خوب مطلب منو نگیرید، چون رسوبات سیاسی که تو ذهن آدماست باعث میشه با پیشنگارا نگاه کنن دیگه خوب گوش نکنن. بس اینو برای همین، یعنی با این دولت و اون دولت و این چیزا هم کار ندارم اصلا. اینو ما قشنگ باید بفهمیم چه شرایطی بوده. امیرالمومنین هم دادگاه برگزار نکرد. باور چی باید دادگاه برگزار؟ امیرالمومنین چی دادگاه؟ 600 نفر از صحابه ریختن دور خونه عثمان، اون وسط یکی زده اینو کشته. من 600 نفر از صحابه میتونم بیام تو دادگاه؟ از فردا جامعه ریخته به هم. مگه میشه این کارو کرد؟ چرا حضرت موسی سامری رو نکشت؟ به کسایی که به حرف سامری گوش داده بودن فرمود فقتلوا انفسکم. شمشیر دست گرفتن تو تاریکی از شب تا صبح هم دیگر کشتن، اما خود سامری و حضرت موسی نتونست دست بزنه، فقط بردش از مردم جداش کرد. انتقول لا مساس، گفت تو تماس با مردم نباید داشته باشی. هر گونه اجازه تماس رو ازش چیکار کرد؟ گرفت، گفت تو تماس با مردم بشه مردم میرزه تو خیابون، بیار کنار. چرا دادگاه برگزار نکرد حضرت موسی؟ نمیتونست. چرا؟ چون از نوادگان یوسف بود، خیلی زورش زیاد بود سار میری، هر کسی نمیتونست گوساله علم بکنه که. تو فکر یه نفر ننش خر کرد اومد گوساله علم کرد؟ نه، این آدم بنده به بیت حضرت موسی بود، حضرت یوسف بود. حضرت یوسف اسطوره بنی اسرائیل بود، کسی بود که عزت داده بود به بنی اسرائیل. دوره حضرت یوسف اینا کیف کرده بودن، خاطرات پدر به پسر همینجوری نقل کرده بود از اون دوره که این عزیز مصر بود و ما عزیز بودیم و الوبل. نمیتونست امیرالمومنین هم نمیتونست این کارو بکنه. حالا جالب اینجاست، خود معاویه مگه بعدن به حکومت نرسید؟ چرا خودش دادگاه قاتلان عثمان رو برگزار نکرد؟ میبینید تا کنار بود میگفت این کارو بکن، مردم ریختن به هم. این آدم وقتی بررسی میکنی استاد عملیات روانیه، استاد کار رسانه‌ایه. الان اگه می بود یه رابرت مرداکی بود برای خودش، 20 تا فاکس نیوز سر هم می‌کرد. یهودیای بیت المقدس هم به این مشاوره میدادن، پشتش بودن. ترورهایی که انجام داد، حالا تو ادامه بحث براتون میگم. بعد این طرف امام مجتبی با این مردم گیج، با این مردم رسانه پذیر، با این مردمی که چششون به دهن اوناست، با این مردمی که گشنه شدن در دوران یک سری از حکمرانان. فقط یه 5 سالی بوده علی ابن ابی طالب اومده مساوی به اتومال تقسیم کرد، امیرالمومنین گذاشتن کنار، دوباره حقوقای نجومی شروع شد. حقوق نجومی داشتن. تو اگه زودتر مسلمون شده بودی، بیشتر در جنگ ها شرکت کردی، بیشتر میگرفتی. از زمان خلیفه دوم این باب شد. امیرالمومنین اومد بین اون ایرانی تازه مسلمون و اون صحابه جلیل القدر فلان همه مساوی. میگفت حضرت بالا وایستاد، گفت کدومتون از من بیشتر جنگیدید؟ همه غلاف کردن. فرمود کدومتون زودتر از من اسلام آوردید؟ همه غلاف کردن. کدومتون از من به پیغمبر نزدیکتر و فامیلترید؟ همه غلاف کردن. گفت من علی با اون موالی، با اون کس تازه مسلمون برابر خواهم گرفت. طلحه، زبیر، اینا همه ریختن به هم. اینا سالها پست داشتن تو حکومت. طلحه مولتی میلیاردر بود، زبیر مولتی میلیاردر بود. میگه وقتی اینا مردن ثروتاشون رو می‌خواستن تقسیم کنن، مثل ورقه‌های طلا بود، می‌ذاشون رو تنه درخت با تبر تیکه تیکه می‌کردن انحساب ورثه بکنن. دستای اینا تاول زد، انقدر خورده بودن. زمان خلیفه دوم هم که فتوحات بود، در زمان عثمان هم ادامه پیدا کرد، بخشی از فتوحات به اینا میرسید. میرفتن تا کجا؟ تا سیستان و مرار گرفته بودن، هرچی جمع میکردن غنایم میومد یه درصدی بر اینا بود. برای چی این کارو کرد خلیفه دوم؟ برای اینکه اینا درصدی در چیز شریک باشن، در فتوحات. یعنی برای طرف میصرفید به لحاظ مالی که چیکار کنه؟ سرزمین فتح بکنه. حالا من بعد اینو دادم، یک روزی انشالله راجع به فتوحات صحبت خواهم کرد که به هیچ وجه من الوجوه اینها اونطور که دارن یک ادعای، آقا اگه اینا نبودن ما مسلمان نمی‌شدیم، این حرفای بیخودیه. اندونزی هم با شمشیر رفتن اینا گرفتن، پرجمعیتن کشور اسلامیه. از غزینا آبرو برای پیغمبر نذاشتن، همین میگن اسلام دین شمشیر، اسلام دین شمشیره. همین خالد ابن ولید که دستای امیرالمومنین سر ماجرای خونه حضرت زهرا میریزن، اون کسی که دستا رو میگه، دستای امیرالمومنین رو تناب بستن بردن برای بیعت، همین خالد ابن ولید بود. خالد ابن ولید تو جنگ ذات العیون 1000 جفت چش در آورد. کجا اسلام گفتم؟ داعشی‌ها از اینا یاد گرفتن. شبکه کلمه بابت قبر حجر ابن عدی صحابه پیغمبر، یا حجر ابن عدی در واقع درست ترش، همینجا یه خیابون دارید شما به همین نام دیگه، پیکر مطهر صحابه پیغمبر بیرون کشیدن بردن. معلومه چیکار کردن؟ صداشون در نیامد. مسجد خالد ابن ولید 4 تا گوله خورده بود، ریخته بودن. یعنی اینا بین صحابه فرق میزنن. خالد ابن ولید کجا؟ خود خلیفه دوم به ابن عباس یه جا گفت، یه جا به امیرالمومنین گفت اگه خالد ابن ولید زنده بود اصلا من بعد از خودم خلافت شورایی نمی‌کردم، مستقیم می‌دادم. خب این با چه اجازه این کارو کرده؟ این کار اهل بیتی بوده؟ این بحثی وعده‌شو کردم انجام خواهم داد. امروز باعث شد یک سری از همین جوان‌های ما بگن که نسبت به اسلام بدبین باشن. نه عزیزم، این رفتار اون آقایون بوده، به اسلام هیچ ربطی هم نداره. که دلایلی هم که ایرانی‌ها شیعه شدن به خاطر اینکه قشنگ تفکیک می‌کردن، می‌دیدن در بین همین اعراب یک عده‌ای هستن منصفن، عادلن، 5 سال حکومت دستشون بوده، ایرانی با خود خلیفه برابر بوده. اما اونای دیگه که به حکومت رسیدن، ایرانی‌ها پیش نماز نمی‌ذاشتن وایسید، تمسخر می‌شدن. نه که الان تو اینو حرفا بزنه در مورد ایرانی بودن ادراگت گل کنه، اون وقت هیچ فرقی با بقیه نژاد پرستا نداری. حق طلب باش، فکر کن به عنوان یه چه می‌دونم یه کشور دیگه دارید ماجرا می‌شنوی. فتوحات درصدی، آقا برو بگیر ان درصدش مال خودت. اینام فقط ولع داشتن در مورد که برن کشور رو فتح کنن. یک عده مولتی میلیارده درست شده بمب اتم اینا نمیتونه سکون بده. امیرالمومنین اومد، طلحه و زبیر اومدن خدمت حضرت، یوی دیدن امیرالمومنین چراغ خاموش که چراغ دیگه روشن کرد و به غلام امیرالمومنین گفت چیکار میکنه علی؟ گفت شما رفیقاشی تا قبلش داشت کار بیت المال انجام میداد، اون روغن بیت المال بود، چون الان صحابه رفیقاش اومدید پیشش، اونو خاموش کرد کار شخصی. اینو نگاه کرد، اون نگاه کرد، یه آرنج زد تو شکمش، یه سقلمه میسه، گفت پاشو بریم، این بابا این تنور این هیچی، نونی گیر ما نمیاد، پاشو بریم شهر درست کنیم. از اونجا اومدن بیرون با عایشه و معاویه و همه اینا یکی شدن و یک داستانی برام میره. 5 سال حکومت کرد، اینه 5 سال داشت میجنگید، اینه 5 سال جنگ. تو نباید میاد خلیفه بشی. جامعه اسلامی به این سمت رفته. تو باید بفهمی از وقتی میگه امام حسن به امامت رسید تو چه شهری؟ امام حسن به یه زمانی به حکومت رسیده که یه همچین اسلامی مده. یک عده تا خرخره خوردن، چون تا خرخره خوردن پس یه عده‌ای چی شدن؟ فقیر شدن. حالا این فقیره باید چیکار کنه؟ یا گناه کنه، دزدی کنه، نون حرام به دست بره، یا آدم این مایه داره باشه. پول میداد معاویه، پول میداد تو شهر امیرالمومنین، تو کوفه، تو پایتخت امیرالمومنین شایعه سازیایی میکردن که باید ببینی. پول میداد تو سپاه امام حسن، بیخ گوش امام حسن مجتبی شایعه درست کردن، اما جوری که ریختن سجاده از زیر پای امام حسن مجتبی کشیدن پایین. امام حسن داشت با فرستاده معاویه صحبت میکرد تو چادر، هنوز تموم نشده بود، هنوز تموم نشده بود، شایعه کردن آقا حسن، حسن مجتبی و حسن ابن علی صلح پذیرفته، تموم شده رفته، سرتون از جنگ بی کلامو. خب یه دیم برای غنیمت اومده بودن، یعنی این همه کوبید اومدیم هیچی هم گیرمون نمیاد. ای بابا نگاه کردن خب جنگ نشده، گفتیم خب کجا غنیمت جمع؟ با سپاه خودی غنیمت جمع کنن. حضرت نماز حالا ظهر بود یا عصرشو اقامه میکنه، اونا میان بیرون اقامه میکنه. فکر کن یه نماز چقدر مگه طول میکشه؟ کار به یه جایی میشه که چادر میکنن میبرن، وسایل تو چادر میبرن، حضرت میمونه اینجوری که هم نگاش میکنن میبینه سجاده زیر پاشه، سجاده را از زیر پای حضرت کشیدن تو وسط نماز، خورد زمین حضرت. خیلی عجیبه مظلومیت ما حسن. اینجوری عینیه دیگه که گفته آقا سرمون بی کلامون، این سفره پهن بود، ما هیچی گیرمون نیمد، بکن چیزی بردو بخور ببر. این شرایطه. مباحث عشیره‌ای بیداد میکنه، یک عده از مردم اصلا نمیفهمن که امام حسن امامه، میگن بنی هاشم بنی امیه، جنگ دوتا عشیره میدونن، جنگ دوتا قبیله میدونن، اینو میگن عثمان از بنی امیه بوده، علی بنی هاشمیه، الان هم امام حسن بنی هاشمیه، معاویه چیه؟ بنی امیه. جنگ دوتا خون میدونن، جنگ چه میدونم نژادی میدونن. حتی زمانی هم که امیرالمومنین به خلافت میرسه میرن سراغش، به عنوان امام که سراغش نمیرن، که میگن خب همه صحابه تقریبا مردن یا کشته شدن، حالا تو از همه بهتری فعلا. نهایت احترام هم که برای امام مجتبی قائلا، میدونی برای چیه؟ نوه پیغمبره. باز هم نژادی ماجرا، یعنی این که بگن آقا فارغ از این که ایشون نوه پیغمبره اما امام هم هست، فارغ از این که نوه پیغمبره، پیامبر به ما گفته دینتون از این اهل بیت من بگیرید، انی تارک و فیکم سقلن کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، این دوتا از هم جدا نمیشن حتی یردا علی الحوز، تا روزی روز حوز کوثر به من وارد بشن، یعنی تا روز حوز کوثر به اینا نیاز دارید. که همین بحث شفاعت اون دنیا اهل بیت هم یه جوری اثبات در اینش باز یکی از ده ها دلیله. خب چه با این عنوان سراغ امام حسن مجتبی میرفتن؟ حضرت سفره مینداخت در خونه یا تو خونه مینداخت که اینا بیان بخورن، به بهانه خوردن پند هم حرف گوش کنن. مثلا فکر کنم همینجوری سفره پند بکنن، شام زل میخوره، یه نفر اون بغلم شروع کنه صحبت کردن، به بهانه که حالا به شکمشون میرسن یه خورده حالا مثلا چهار تا جمله بشنون. اینجوری بود. جامعه شدیداً دو قطبی شده بود. همین انتخابات دیده تاکید میشه جامعه دو قطبی نشه. چون میدید که تو وقتی جامعه دو قطبی بشه مردم ایجابی نمیرن سراغ چیزی، سلبی میرن. یعنی میره به رئیسی رأی میده که روحانی رأی نیاره، میره به روحانی رأی میده که رئیسی رأی نیاره. نه اینکه الزاماً از روحانی یا رئیسی خوشش بیاد. جامعه دو قطبی شده یعنی چی؟ جامعه وقتی دو قطبیه یعنی مردم استدلال ها رو دیگه گوش نمیکنن. بازی پرسپولیس استقلاله. کاری نداره این تیم خوب بازی میکنه یا نمیکنه. چه ببره چه به بازه طرفدار اون تیمه. همین امروز شب هم ما دیر رسیدیم خورده بودیم به تور آره نه. ترافیک درست شده بود دیگه. یعنی خیلی جالب. خب آقا منطقو گوش کن. حالا نه کاری ندارم، من طرفدار این تیم به دنیا میام، بزرگ میشم، میمیرم مثلا. اوه حالا یه فصل بازیکن خوب نداشته، مربیش خوب نبوده، ها مثلا این الان بهتر بازی کرده. نه من اصلا اینو نمیفهمم یعنی چی. اوه یعنی چی مثلا توی نه رنگ خوشت میاد یا از بازی فوتبال. من این سوال می‌پرسم، میگم یعنی مثلا این جای این پرسپولیس استقلال کل بازیکن‌ها کل عوامل تیم یوی عوض شن. من چه میگم؟ یعنی تمام این اکیپ با بازیکن‌ها، کادر فنی همه بیان تو استقلال، اینا پاشن برن تو پرسپولیس. طرفدار کدوم تیم میمونی؟ گیر میکنه، گیر باز میکنه خود جواب بده. پس معلومه تو رنگه، تو با رنگه ای اصلا با چیز کار نداری که. همین مدل هم بود. نه من از این آدم دفاع میکنم. دو قطبی شده بود جامعه، دو قطبی شد. خود کوفه به شدت دو قطبیه، یه عده عثمانی هن، یه عده علوی هن، یه عده طرفدار امیرالمومنین، یه عده طرفدار عثمان هن. همین که میگن نمیدونم زهیر عثمانی بود، زهیر عثمانی بود، یعنی نگاه سیاسیشو دارن میگن دیگه، دینیشو که نمیگن که، به دینی همش مسلمان بودن. دقیقاً این ما، این طرفدار احمدی نژاد، اون طرفدار موسویه، یعنی مسلمانن، یعنی اینا اصلا اون ربطی به اسلام که نداره که. اینا نگاه سیاسیشونه، نگاه سیاسیشون این بود، میگفتن که علی و اولادش و طرفداراش مالک و چه و چه اینا ریختن عثمانو کشتن. آقا ما نکشتیم، اینطور نبوده. نه کشتید. امام حسین 10 دقیقه با زهیر استدلال عقلی مطرح کرد، گفت بیا اینجا ببین اگه ما کشته بودیم این میشد، اینجوری میشد، اونجوری میشد. زهیر گفت راست میگه. یهوی برگشت اینجوری جانش هم در راه امام حسین داد. جامعه به شدت دقیقه، مثلا کوفه محله هاشون جدا بود. موارد در تاریخ نقل شده که همدیگر میکشتن، یعنی این محله میرفت اون محله گیرش میافتاد، گیرش میانداختن میکشتنش. هی میگن آقا مردم کوفه، اون 30,000 نفری که رفتن جلوی امام حسین وایسادن، اینا بدون اون 30,000 نفری رفتن جلوی امام حسین وایسادن عثمانی بودن. علوی ها رو محلشون رو گارد ویژه چید دورشون، اصلا نذاشت اجازه خروج نداد. یه کسی مثل مسلم بن اوسج، مثل حبیب بن مظاهر، اینا یواشکی در رفتن خودشون رو انداختن تو رودخونه که خودشون رو امام حسین برسونن. بسته بود اون محلو. الان مثلا اقلیم کردستان این چی شد؟ ها؟ یه پرواز ها قطع شد، دور تا دور رو بستن. ها؟ این طوری هنی؟ مثال امروزی بزن متوجه بشه، حالا بلا تشبیه واقعا. مثال دیگه، حالا خوب و بد این چیزا کار ندارم، من قضاوت هم نکردم تو الان، فقط دارم مثال براتون میزنم. این میگه من طرفدار آقا تو انتخاب تقلب کردی، وگرنه فلانی رئیس جمهور بود. این ظلم شده دیگه، تمام. این نگاهش بسته شد. اونم یک چیز دیگه بهشون گفتم به جون هم دیگه. جامعه وقتی دو قطبی شد، اینجوری متعصبی شد، تعصب حاکم شد برش، تعصب محور شد، دیگه عقلانیت در اون جامعه جواب نمیده. اصلا کسی گوش نمیده حرف شما. من استاد دانشگاه میرم، دانشگاه سخنرانی، همین مناظره ها برید ببینید. خیلی شما دانشجو یا دانشجو بودید دیگه، تو مناظره ها کسی نیست برای دو نفر دست بزنه. یکی اومده از اول برای این دست بزنه، یکی اومده از اول برای اون دست بزنه. کنه این خدا و اون شیطان، برای اون یکی هم این اهورا و اون یکی اهریمن. جامعه به شدت دو قطبی شده. سه، مردم به شدت از جنگ بیزار. 5 سال فقط جنگ بوده. جمل، صفین، نهروان، کشت و کشتار، پسر عموش کشته شده، داداش تو این سپاه بوده، یکی داداش تو این سپاه، بابا تو این سپاه بوده، پسر تو این سپاه. مردم خسته کرده بود جنگ. شما نهج البلاغه رو میخونی اما بهش بررسی دقیق نمیکنی. برادر من امیرالمومنین بالای منبر رفته میفرماد شما را تابستان به جنگ فرا میخوانم، میگویید هوا گرم است، زمستان فرا میخوانم، میگویید هوا سرد است. و همینطوره بهانه میارن اینا. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی اینکه دوست نداشتن دیگه به جنگن، خسته شده بودن. جنگ هم جنگ فقط شمشیر نبود، جنگ عملیات روانی توش بود. قرآن سر نیزه رفت، زن پیغمبر یه طرف ماجراست، پسر عموی پیغمبر یه طرف ماجرا و خلیفه مسلمین مونده بود طرف تو وسط جیل کرده، میگم من چه خاکی تو سرم بکنم، کدوم مری الان باید باشم. اومد خدمت امیرالمومنین داره گفت یا علی من گیر کردم بابا، اونور زن پیغمبره، طلحه، زبیر، صحابه پیغمبر، این طرف تو من چی کار کنم؟ حضرت فرمود عرف الحق تو رف اهل. گفت بابا به آدما کار نداشت، حقو بشناس، بر مبنای حق آدم انتخاب کن. بازی خوب فوتبالو بشناس، بر مبنای بازی خوب تیم انتخاب کن. گیر کرده بودن. یه نشونه های پیامبر برای آدم گیج اون موقع هم گذاشته بود. گفت خب طبعا که باید بفهمن حق با کیه. اما ولو اومدیم یه جای مردم اینجوری گیجم بودن اون وسط، نگاه کنید ببینید عمار تو کدوم سپاهه. عمار تو سپاه حقه. او را نمی کشد جز فئه باقیه، جز گروه سرکش و طغیانگر، کسی عمار رو به قتل نمی رسونه. یک عده در جنگ، این خیلی عجیبی، وایستاده بودن اون بغل، اصلا همون بغل، یک سپاهی اون بغل وایستاده بودن تو جنگ مشارکت نمیکرد، نه به نفع امیرمون نه به نفع اونا. خدا چه مرگتونه؟ ما منتظریم ببینیم چه بلای سر عمار میاد. به خدا ما وایستادیم ببینیم عمار کی میکشه. بعد عمار شهادت رسید. عمار که به شهادت رسید، اینا همشون اومدن سمت امیرالمومنین. اومدن سمت امیرالمومنین، خبر رسید به معاویه. گفتن چیکار کنم چیکار نکنم؟ گفت برید بینشون شایعه بکنید، بین سپاهشون بگید علی عمار رو آورد تو جنگ کشتن دادش. این بعد شما الان چیشه رو میگید ای بابا این دیگه چی بوده؟ همین بلا داره سر خودتون میاد. همین این شبکه یه چیزی رو میکنه، اون یکی رو اون این سایت رو اون سایت، این کانال رو دست اون کانال، دروغ چیز میاره، چیزای میگن آدم دهنش باز میمونه. به خدا من یکی از الطاف خفیه لاینه که مثلا این شبکه وی او ای برای خود من یه مطلبی رفت، من یه چیزا برام اثبات شد. من متولد سال 63 ام، این سن منو اشتباه تشخیص داده بود. زمانی که من 29 30 سالم بود میگم رایف پور 37 ساله، چون اشتباه تشخیص داده بود این فلاحتی مجری این شبکه صفحه آخر، تا ته سناریو که چی قمر در عقرب در اومد. شو زمانی که سال 74 رایف پور من وزارت اطلاعات دستگیر، من 74 چهارم ابتدایی بودم، وزارت اطلاعات من دستگیر کرد. آره که این آشناهای ما صبح تا شب میشست پای ماهواره، از روزی که این برنامه رو دید کلا برگشت خوب شد. گفت من تازه فهمیدم این چه پدر سوخته هایی هست، یعنی تو رو که میشناسم که. اون یکی باز زده بود نمیدونم یه افشای زمینخواری رایف پور در قشم، قشم یه جایی بگم ما دوبار رفته باشیم لاقل، شما هشتمون گیرون نومون مستاجریم قشم زمینخواری اینا. بعد چند وقت پیش باز یکی دیگه شون کانالا زده بود که اینم رائفی بود با یک روحانی بر سر یک دختری رقابت داشته هست، نمیدونم چه دهنمون هم تو اون بود. نه همینه، حالا این که اون حرفشو میزنه چقدر رو مردم اثر میذاره. پس اینم اینجوری اون موقع مثلا معاویه بلد بود اینا چلاغن نمیتونن ها، الان چلاغن نمیتونن، بیشتر که میتونن. منبر معاویه داد میزد چند نفر صداش میشنن؟ 2000 نفر. الان یه خبر پخش میکنه میبینید 400000 تا ویو خورده تو کانالش، تو ما شبکش گفته یا اخبار پخش کرده 10 میلیون 20 میلیون 100 میلیون دیدن، 1 میلیارد یه خبر رو با خبر میشه. یه بچه توی شمالون بلا سرش اومد به قتل رسید، همه مردم ایران خبر دارن. گذشت اونو رسانه، الان میرسانه، اسمش روش رسانه میرسانه. اونو حواسمون هست؟ مردم از جنگ خسته، خسته یعنی خسته، هیچ چی دیگه میگفتن ولمون کن یا علی بابا پدرمونو در آوردی دیگه تو هم. همش جنگ جنگ. اصلا گفت بابا اون داره حمله میکنه، من تو خونم نشستم، من چی جنگ چی جنگ؟ اون سوریه رو ریخته به هم، من که کاری نداشتم، که من که ناو ور نداشتم برم خلیج مکزیکه، اون ناوشو برداشته برده تو خلیج فارس. کدوم جنگ؟ اون درست کرده، من باید خودم دفاع کنم. ولم اون کن بابا، همش داری هزینه زایی میکنی برام. بابا بسته دیگه، بچه‌هامون یتیم شدن دیگه، این همه زن بیوار بیار نگاه کن. یا علی ببین چه بلای سرشون اومده، ببین چه آه و ناله شب از تو خونه ها داره بلند میشه. چی کار داری میکنی؟ اصلا یکی از دلایلی که معاویه پاشون سپاه امام حسن و مجتبی رو همین حرفو میزد، گفت این عین باباشه، این دولت قبله. الان میشنویدین میگن مثلا اینم دولت همون شرایط دوباره میاره براتون. بیاد حسن بیاد جنگ، امیرالمومنین میگه بابا من که تو کوفه نشستم، چجوریه هر کی خلیفه میشد رو قاعده خود شما میگفتید هیچ کی نباید جلو خلیفه بیسته، امکان فاسقن، دین خدا رو تغییر دادید، گفتید خلیفه میتونه فاسق باشه، حتی پیامبرش فرمود خلیفه مسلمین باید مسلمان باشد دیگه. شما آمدید برای اینکه بتونید یه سری کارا رو بکنید، برای اینکه من علی رو حذف بکنید، گفتید انکان عبدن حبشیان، حتی اگه یه برده ای باشه از حبشه از سودان، آوردن گذاشتن این بالا رئیس شما و خلیفه، باید به حرفش گوش کنید، کار رو به یه جایی رسونن. انکان فاسقن، اگه فاسق بود باید به حرفش گوش میکنید. شما هیچ از خودتون نپرسید چرا اکثر قیام ها مال شیعه است، از بین اهل سنت زیاد قیام بلند نمیشه؟ این چرا؟ من که این فقهشونه. زمانی که اینا شوریدن علیه اسد در سوریه، رسانه های طرفدار اسد، اونه که مذهب خود حکومت اسد که لایکه، یعنی اصلا با دین و اینجور چیزا کاری نداره. همین الان مثلا فکر میکنن الان مثلا سوریه اینجوری که الان مثلا میتونه به یه حزب الله تو سوریه بزنی، نه خیر، این خبرها نیست. به شدت حساسن به این مسائل، یه خورده فاز و دوز دینی یه چیز بره بالا نگران میشن. نمیتون بگم ها لایک هم دین ندارن اصلا. سرباز زن اسد رو مگه ندید؟ مذهبی های طرفدار بشار اسد تو کانال هایشون میخواستن توی فیسبوک اونجور میخواستن استدلال بیارن، میگفتن چرا شما برخلاف فقه اهل سنت دارید این کار میکنید؟ بر مبنای فقه اهل سنت شما حق ندارید چی؟ برخلاف حاکم بشورید. برای همین هم شما که عموم این قیام هایی که در جهان اسلام بوده یه ربطی به امام حسین داره، یا شیعیان زیدی بودن یا شیعیان اسماعیلی بودن یا شیعه اثنی‌عشری بوده، یعنی امام حسین داشتن، یعنی امام حسین بودین قاعده رو خوان، یعنی چی نفر فاسق باشه اون یزید اون شرابخور، من نمیتونم بپذیرم رو منبر پیامبر بره عرق بخوره بوزینه بازی کنه، این آدم دین نداره، نمیذارم. امام حسین قاعده رو به هم ریخت. اصلا میدونین که دلایلی که حکومت مرسی تو مصر زدن زمین چی بود؟ برای همین بود دیگه، مردمو نمیدونن، تلویزیون ما که بلد این چیزا اصلا نمیفهمه که بخواد به مردم انتقال بده، کارشناساشون سر در نمیاره اینا به مردم بگن. زمانی که مرسی در مصر علیه حسنی مبارک انقلاب کرد، 8 ماه حکومت به دست گرفتن، عربستان سعودی چه اولین کشوره بود 12 میلیارد دلار خرج کرد که حکومت مرسی بخوره زمین. ببین چرا؟ برای اینکه اونجا یه اتفاق افتاد. سوال شد بین مردم، آقا ما اصلا شرعا اجازه نداشتیم علیه حسنی مبارک قیام کنیم، که چیکار کردیم ما؟ اینجا طرفدار مرسی، به قول آخوندهای طرفدار مرسی اومدن گفتن که نه تو الان اشتباه میکردیم. یعنی چی حاکم مسلمونا هر کاری خواست بکنه بکنه؟ این حرف اشتباهه، باید مسلمون باشه. این حسنی مبارک مسلمون نبود، این آدم باید استکبار ستیز باشه. آقا اینا یهو نگاه کردن یه چیز مثل ولایت فقیه که شیعه داره میگه عادل باید باشه، نمیدونم چی داره تو اهل سنت به وجود میاد. خب بر مبنای اون اولین کسی که موتورش می آوردن پایین پادشاه عربستان بود که فیلم عرق خوریش با جورج بوش اومده بود بیرون. اینجا شد که تو دانشگاه محمد ابن سعود یه جلسه گذاشتن که وا اسلام وا سنت اینا علیه مسلمان، همه رو بسیج کردن، موتور مرسی رو آوردن پایین. بحث فقهی بود. تو این فضا شما ببینید بعد اینا میفهمن امام حسن چی، امیرالمومنین چی، برای اینا جا انداختن. به محض اینکه امیرالمومنین رو پس زدن بعد از سقیفه، اولین حکم حکومتی میدونید چی بود؟ اولین بخشنامه. همیشه به این دقت کنید، یه کسی به سر کاری رسید، اولین بخشنامه‌ای که میکنه یعنی برای او این کار خیلی فورس ماژور و مهمه، درست یا نه؟ اولین بخشنامه‌ای که طرف میده چیه؟ اولین بخشنامه‌شون این بود هیچ کس حق نداره از پیامبر حدیث نقل کنه. اینو شیعه و سنی نقل کردن، همه قبول دارن که بله اولین بخشنامه آقایان این بود. چرا؟ چون اگه حدیث نقل می‌کردن آقا ویژگی های حاکم باید این باشه این باشه این باشه این باشه، خود سنگ رو سنگ بند نمیمون دیگه. مردم با خودشون سوال میپرسن، خود تو که خلیفه ای، ما هر سوال شرعی ازت میپرسم میگی بعد نمیدونم. همش باید بریم از علی بپرسیم. خب چرا همین علی نباید خلیفه باشه؟ یکی از همینا خلیفه دوم میگه، میگه لولا علی لهلک عمر، میگه اگه علی نبود من هلاک شده بودم. قضاوتاشون با امیرالمومنین بود، سوالات شرعیشون با من. عایشه در مورد امیرالمومنین میفهم، میگه که افقه الناس، فقیه ترین مردم، هیچ کس نمیتونست به اندازه علی. این یه علم دیگه، هر کس نمیتونه بهت بگه که همیشه میشه. ما میدونیم دیگه، تا زمان خلفای عباسی هم همین بود، هر جا گیر میکردن میرفتن سراغ اماما. یک دعوایی شد در زمان متوکل، این یه خادمی داشت مسیحی بود، خیلی دوستش داشت، کنیه بهش، کنیه اون اسمی، اون لقبی که با ابو و ام و این چیزا شروع میشه، مثل ابو طالب و ابو تراب و مثلا ابو بکر و اینا کنیه است. اینم براتون بگم، کنیه اسم نیست، لقبی که مردم رو آدم میذارن. همین الان عربا، تو عربای خوزستان خودمون، کسی که خوب موتور سواری میکنه میگن بوسیکل. آره، یعنی ابو سیکلت، ابو موتور. آره که پدر موتوره، یعنی کارش درسته. خب آره، مثلا اون که ریشش کم در میومد میگفتن ابو بکر، امیرالمومنین از بس رو خاک میشست بهش میگفتن ابو تراب. یعنی مردم اون لقبو میدن، انگاری که مثلا بگین قد بلنده، این اون چش زاغه، اینکه ما استفاده میکنیم. این اومد اسم این غلامشو گذاشت ابو نو، کنیاشو گذاشت ابو نو، این گذاشت ابو نو. اینا حسودیشون میشد اون بقیه دوربر متوکل که آقا ما در شرعمون اجازه نداریم برای غیر مسلمان کنیه استفاده کنیم، همونجوری خودشون ساختن. کنتور میندازه؟ نه، همونجوری فتوای در آوردن، گفتن نه آخر همینه. ای دعوا شد اونجا که این تو شرع اسلام هست یا نیست. نامه زد متوکل به امام هادی که آقا اینجا تو قصر ما شرع شده، دعوا شده، ما یه مسیحی اسمش گذاشتیم، کنیهش گذاشتیم ابو نو، اینا بهشون برخورده میگن نه و فلان اینجور چیزا. حضرت نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از خلاصه ترین حکمای شرعی کل تاریخه. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، که آیه قرآن خدا اون فرد و با نام چیه ذکر کرد ازش؟ ابو لهب. اون که مسلمان که نبود، کافر بود دیگه. ها درست شد. این چقدر استادانه، چقدر همیشه اینجوری بودن. یعنی سیادت رو از سیاست جدا، که اصلا جدایی سیاست از دیانته. میگفتن سیاست مال بقیه قریش، سیادت بحثای دینی شرعی، میخواد عروس دومات عقد کنید برید سراغه. مثال شرعی بپرسید برید سراغ علی، اما حکومت مال ما. اینا رو بنی هاشم. بعدها هم همین نگاه عشیره‌ای، من به شما بگم ها، همین نگاه عشیره‌ای کیا رو بر سر کار بعدها؟ بنی عباسو. بنی عباس چی گفتن؟ گفتن ما از بنی عباس، ما از بنی هاشم. میگه عباس هم عموی پیغمبر از بنی هاشم بود دیگه. به اسم اهل بیت اومدن بیرون. همیشه چون حق مال اهل بیت بوده، هر کدوم اینا خواسته داستانی درست کنن، به اسم کی اومدن جلو؟ اهل بیت. همین مرتی که ابوبکر بغدادی هر موقع میخواست برای خودش شأنیت درست کنه، رفت خطبه خون، ندیده دستار مشکی بس برای چی؟ گفت سیدم ابوبکر البغدادی الفاطمی الهاشمی الحسینی. همین نشون میده حق کیه. نه ببین، وقتی مردم میان تراول، یه دمیان تراول پنجایی صدیب جل میکنن، این نشون میده که اصل تراول چیه، مهم و ارزش داره. همه اینا دارن با این رفتارشون در طول تاریخ دارن اثبات میکنن. مگه میشد به اینا حرف زد اسلام تغییر کنه شرایط اصلا؟ آقا زمانی که لعن امیرالمومنین، حالا من فردا راجع مفصل صحبت میکنم، لعن امیرالمومنین به 70 80 هزار منبر واجب شده بود. یعنی طرف میرفت بالا منبر با لعن امیرالمومنین شروع میکرد، با لعن امیرالمومنین تموم میکرد. اینجوری در زمان عمر ابن عبدالعزیز، این توی این بنی امیه جز منصفاشون بود، الزامی نداره بهشتی باشه ها، اگه بهشتی بود باید میرفت کنار، حکومت رو میداد به صاحبش، منصف تر بوده. اولین کاری که کرد این بود که فدک رو برگردوند. خب از این چی میفهمید شما؟ که فدک تا قبلش قصب بوده. یعنی میشه اینا خیلی میگه تو رفع الاشیاء به ازدادا، خیلی وقتا ما یه چیزی با برعکسش میشناسیم، میخواد بگی سرما چی، میگه چیزی که گرما نیست. بعد یه ادامهش خیلی جالبه، میخواست لعن امیرالمومنین رو برداره، بعد دید نمیتونه. زمانی که لعن امیرالمومنین رو حذف کرد، دعوا شد اونجا. خیلی از برادران اهل سنت نمیدونن چرا بهشون میگن سنی. من بهتون بگم یکی از دلایل این دلایلی که نست اصلی ترین تنها ترین و اون که تو واقع تاریخی بوده اینه که میگن سنی از اینجا. تا گفت این لعن علی ابن ابی طالب رو برداریم، یک عده‌ای در جلسه داد زدن، فریاد زدن، دستاراشون رو سرشون عمامه‌هاشون رو بردن انداختن زمین. وا سنتا، وا سنتا، وا اسلاما، وا سنتا. دیگه اینا میگفتن که چی ان؟ اینا سنی ان. که نه، باید به علی کماکان فوش داد، یعنی کماکان باید علی لعن بشه. البته به مرور زمان چی شد؟ این حذف شد بعد اینکه بنی عباس اومدن سر کار، یعنی تعدیل شد. یعنی این نیستش که اگر یک نفر سنی بشه یعنی تو این به امیرالمومنین، نه، موهب اهل بیت، اما تو این اسم بچه تسمی شد اونجاست. خب این از اونجا شروع شد دیگه. نفر میگه سنی، خوبه برادران اهل سنت من بدونن، این نکنه ما فقط به سنت پیغمبر عمل میکنیم، نه که سنت پیغمبر میگفتن این سنت بین ما بنی امیه بود، چرا برش داشتید؟ اصلا عمر ابن عبدالعزیز هیچ کار دید نمیتونه بکنه. آخر اومد چیکار کرد؟ یک داستان چیدون وسط، یک ماجرا درست کرد، ماجرا خواستگاری درست کرد و بعد گفتش که اومد خواستگاری فرد غیر مسلمان، اومد گفت خواستگاری بکن از دخترش، اونم خواستگاری کرد و بعد این گفتش که من نمیتونم بگم شما غیر مسلمانی، نمیتونم بهتون دختر بدم. بعد این برگشت گفت پس چرا پیغمبرتون دختر داد به غیر مسلمان؟ بعد عمر ابن عبدالعزیز گفتش که کیو داری میگی؟ گفت علی. گفت علی که غیر مسلمان، علی از صحابه است، علی اینطوره. گفت پس چرا لعنش میکنید؟ یه برگشت به آخوندایی که دورش بودن، آخوندای درباری که دورش گرفتن، گفت برگرد آقا جواب این آقای مسیحی و یهودی رو، یا مسیحی بود یا یهودی بود، جواب اینو بدید. اینا گیر کردن، یعنی با یه نقشه خاص اینو برداره. یه همچین شرایطی، امام حسن شهر جنگ زده، خسته از جنگ، به شدت دو قطبی سیاسی، اصلا گوشاشونو میگرفتن، میخواست استدلال سیاسی برشون بیاری، میگفت یه دقیقه بشین میخوام باید حرف بزنم. همینو 10 سال بعدش هم میبینید دیگه، 10 سال بعد همین اتفاق میفته دیگه. امام حسن میخواد حرف بزنن، چیکار میکنن؟ گوشاشونو میگرفتن، صدا رو زیاد میکردن، باند میذاشتن صدا رو زیاد میکردن، ها هل هل که نشنوی. تو این شرایط امام حسن مجتبی جامعه رو دست گرفته و چیکار باید بکنه؟ این نکته هم بگم و برای امشب کافیه. خوب دقت کنید، مقاومت امام حسن هم تا سرحد کشته شدن اصلا جواب نمیداد، چون بلا فاصله بعد از ریخته شدن خون امیرالمومنین، ریخته خون شدن خون امام حسن اصلا تو چشم نمی اومد. اصلا شما یه انگشت یه خورده بسوزه، یه خورده درد بگیره، داده بیداد همه جا رو میگیره. یکی از همسایه ما بود تو جاده تصادف کردن، بچه‌ش رفت زیر لاستیک ماشین، الحمدلله نهایتا ختم به خیر شد، اما واقعا اون موقع اوضاعشون خراب بود، خانومش لتو پار شده بود، اصلا یک وضعی. اینا رو رسونده بود بیمارستان، کاراشون انجام داده بود و فلان، مثلا فرض کن ساعت 8 اینا رسونده بود، 8 9 صبح رسونده بود بیمارستان، ساعت 2 3 بعد از ظهر تازه فهمیده بود انگشت خودش هم شکسته. یعنی انقدر تحت فشار و اون سختی بود که این درد انگشت دیگه به چشم نمی اومد. بعد از شهادت امیرالمومنین، امیرالمومنین اسم داره، امیرالمومنین رسم داره، امیرالمومنین بزرگ بنی هاشم. الان حتی بخوای عشیره نگاه کنی، برای اون جماعتی که همه چی عشیره میبینن، علی که از همه صحابه قدیمی تره، علی که ذوالفقارش معروفه، چه به شهادت رسیده، اصلا شهادت مؤسسه تو چش نمیاد. و یاد بگیریم اماما کیسن، سیاست مدارن، ساست العباد، اینا میدونن چی باید کجا خرج کرد، خونم باید به وقتش ریخته بشه و درست ریخته بشه. نکته دیگه اینجا ماجرای امام حسین و امام حسن دقیقا عکس هم ها. خلیفه یزیده، امام حسین علیه شوریده، حاضر نیست بیعت بکنه. این طرف خلیفه کیه؟ امام حسن معاویه حاضر نیست بیعت بکنه. فلذا اون کسی که شبه اپوزیسیونه، اون که بیرون داره نقد میکنه، کارش چیه؟ آسونتره. ببین همیشه تو همین انتخابات خودمون همین جوریه. یک نفر میشه نماد وضع موجود، تمام این مشکلاتی که مردم میبینن میگن مال اینه، کار اینه، کار سیاست ها اینه، 4 سال حاکمه، 5 سال حاکمه، 10 سال حاکمه، هر چقدر. اونی که از بیرون میاد کارش چیه؟ آسون تره. درست شد؟ سال 88 احمدی نژاد هاشمی رو نماینده وضع موجود معرفی کرد، شبه اپوزیسیون رو به شکل اپوزیسیون به خودش گرفت، چی شد؟ رأی آورد. همین کارو روحانی 92 96 انجام داد. یعنی با اینکه حکومت دست خودش بود، 4 سال دولت خودشه، اما چیکار کرد؟ رئیسی رو نماد وضع چی کرد؟ موجود کرد، رأی آورد. این اون موقع بود، الان هم این روشه. معاویه بیرونه، معاویه میگه نگاه کن، اینو باباش حاکم بودن این جنگا، اینو حالا خود دانید. حالا مردم هم انقدر عاقل هستن بلند شدن میگن خب این جنگا رو تو درست کردی، تو اگه بیعت میکردی که مشکلات نبود که، تو جنگ درست کردی. نه، من جنگ درست کردم به خاطر خون عثمان بود، هنوزم خون عثمان رو زمینه. هیچ وقتم نمیذاش پرونده خون عثمان چی بشه؟ بسته بشه. چرا؟ چون واسش نون داشت. نتیجه گفتیم خون عثمان تا کجاها میکشه؟ تا 61 هجری عاشورا. براش نون داشت، براش رأی داشت، نباید این پرونده بسته میشد. نکته دیگه این که در سیره اهل بیت جایگاه خلافت، اهل بیت میگفتن نباید بشکنه. امیرالمومنین میفرمود خلیفه کشی رو باب نکنید، خلیفه ی مسلمین رو نزنید. این تو دنیا این نماد، این جایگاه، جایگاه پیغمبره، جایگاه رو نزنید. شما با فرد مشکل دارید، دارید جایگاه رو میزنید، خلیفه کشی نکنید. امام حسین هم شما دقت بکنید چیکار میکنه؟ اصلا تو مکه نمیمونه، میگه جایگاه مکه نباید خراب شه. میبینید؟ از اینجا برم، اینا بیان اینجا قصد کشتن منو دارن، مردم هم میکشن، من برم کنار. نکته دیگه‌ش هم این بود که اگر امام مجتبی جنگ رو میگه، اولین فکر نکنید که مثلا معاویه میومد 2 روز جنگو تموم کرد، نه، این نیست، اینم نیستش. جنگ در میگرفت، حالا یه دیگه مجبور میشد، بخاطر امنیت خودشون هم شده اسلحه دست میگرفتن، و یک جنگ فرسایشی میشد مثلا 6 ماه، 1 سال، 2 سال، عین همین جنگایی که تو این سریال مختار نشون داد بین مختار و سپاه ابن زبیر شکل گرفت. می اومدن محاصره میکردن کوفه رو، نمیدونم چه و چه و چه و اینها، کلی جنگ تون میشه. بعد 2 سال یا مثلا معاویه پشیمون میشد میرفت، خب بعد 2 سال کلی کشته زخمی، بازم هیچی، به هیچی نارضایتی هم از وضع موجود و خلیفه موجود هم چی شده؟ بیشتر هم شده. یا همین که چی؟ امام مجتبی به شهادت میرسه توی جنگ فرسایشی، خب 2-3 سال داری میجنگ، خب کشته هم میشه دیگه. اینه که حضرت توی یه جایی میفرماد وقتی شروع میکنن به حضرت نه انتقاد کردن، حضرت برمیگرده میفرماد میگه شما نمیفهمید چیکار دارید میکنید. حکایت من با شما، حالا بلا تشبیه دیگه، حکایت من با شما حکایت خضر با موساست. موسا نمیدونست چرا داره کشتی رو سوراخ میکنه خضر، موسا نمیدونست چرا داره اون دیوار خرابو دوباره درست میکنه. نمیدونید من آینده رو دارم میبینم. نکته دیگه چی بود؟ نکته دیگه این بود که وقتی این جنگ اینجوری در بگیره، حالا اینجوری هم که بوش میومد ماوی پیروز میشد تو جنگ، چون ماوی 150 هزار نفر لشکر آماده کرده بود، سپاه امام حسن مجتبی 12 هزار، که از این 12 هزار تا 8 هزار تاش فقط توی یه شب رفتن تو سپاه معاویه. یعنی شد 158 هزار تا به 4 هزار تا. فرمانده لشکر امام حسن با تمام اطلاعات نظامیش رفت به معاویه پیوست. چقدر؟ 1 میلیون درهم بهش داد. 1 میلیون درهم اون موقع. اصلا عرب عدد میلیون نداشته، میگه 1000 درهم. 1 میلیون درهم داد ابن عبیدالله ابن عباس رو خرید. عبیدالله که رفت تنها هم نرفت، 8000 تا سرباز برد. شما نگاه کنید شرایط اینجوری، بعد معاویه مسلط میشد، وقتی شما هم جنگ کرده بودی، حالا ما مثلا به شهادت میرسید، آیا بیخیال میشدن؟ ها؟ چیکار میکردن؟ یک نفر رو نمیذاشتن زنده بمونه. اینجاست که امام حسن مجتبی میفرمان که شماها نمیفهمید، من خون شماها رو حفظ کردم. اما امام حسین چیکار کرد؟ رفت توی بیابونی. میبینید؟ به همه هم گفت برید، این قطعا کشته شدنه، اینجا موندن با من کشته شدنه، برید. چراغا رو خاموش کرد، دی رفتن. اصلا شرایط از زمین تا آسمون متفاوت، اصلا یه جایی 180 درجه چیه؟ متفاوته. امام مجتبی اونجا حضرت من میخوام روایتش پیدا کنم براتون بخونم، نگاه کنید اینو براتون بخونم، مظلومیت امامو ببینید. حضرت میفرماد اگر صلح نمی کردم روی زمین از شیعیان ما کسی نمی ماند مگر اینکه کشته می شد. بهار و لنوار جلد 44 امامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری 163 اون جلد 44 صفحه 1 اینجا زدم، حالا نمیم یا واقعا همون صفحه 1 شیعه ممکن عددش افتاده باشه چون تایپی. میگه یک نفر از شیعه ها زنده نموند. امام حسن مجتبی مصالحه کرد، تفاهم نامه نوشت، باز طرفدارای امام حسن مجتبی یکی شد که حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی که دید چه بلایی سرش برد. پسرانش اول جلوی چشش سر برید، بعد خودش رو سر برید، چه بلایی سر. فکر کنید این کارو نمی‌کرد. این کارو کرد امام مجتبی، امسار حجاج ابن یوسف آوردن که میگه من ناهاری نخوردم بلکه که قبلش یک از محبای علی جلوی سر بریدن. گو قبل هر وعده غذایش میگفت یه دونه از این شیعان علی رو به سر ببرید من اشتهام باشه. میگن داعش نه کجا آورده، داعش الگو داره. داعش خالد بن ولید ها جلو ذهنشه، داعش امثال همین حجاج بن یوسف جلو چششه. تو این شرایط امام حسن مشتاق میگه من اگه من بیام تو اینجا وارد بشم که کار تمومه، که یکی از شماها رو زنده نمیذاشتن. ابن قتیبه دینوری میگه که سلیمان ابن سرد نزد امام آمد. سلیمان ابن سرد شیعه است یا نه؟ من. و گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو، خوب مؤمنان رو ذلیل کردی با این صلحت. حضرت فرمود و اما گفتار تو که گفتی یا مذل المؤمنین، سوگند به خدا اگر زیر دست و در عافیت باشید نزد من محبوب تر است از این که کشته شوید. اگر خدا حق ما را در عافیت به ما برگرداند ما میپذیرفتیم و از او بران کمک میگیریم و اگر بازداش نیز خرسندیم. امام ابو سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 163 نور الصقلین جلد 5 صفحه 190. میمدن کار به یه جا رسیده بود، بعضی از صحابه خود امام مجتبی میمدن به حضرت تیکه مینداختن. از جون ترسیدی؟ ما را ذلیلمون کردی با پسر ابو سفیان ما بریم تفاهم نامه امضا کنیم؟ کار ما رو به کجا رسوندی؟ خب فکر میکنم برای امشب کافی باشه. استفاده میکنم از مدعای برادر عزیزمون تجلی فرج امام زمان جلسه آماده بشه. سه سال بعد نه بفهم.